أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله والدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. يكاز مباحث كما نوعاً بر آغاز ورود به بحث جدید و طرح مسئله جدید عنوان میکنیم، هویت معرفتی اون مسئله است. و بعضی از مباحث رو که وجه بر واقع فلسفه اصولی داره، در سرآغاز مباحث طرح میکنیم و به نظر ما بدون طرح اونها اون مبحث خوب فهم نمیشه و با بصیرت بحث تعقیب نمیشه. از جمله اونها بحث هویت معرفتی هر مبحث است، چنون که از تطبیقات و یا کاربرد و ثمره بحث هم نوعا سخن میگیم، همونطوری که از منطق بحث نیز بحث میکنیم و معمولا تأکید داریم که باید در هر مطلبی روش شناسی اون مشخص و روشن بشه. هویت معرفتی رو البته به معنای وسیعی به کار میبریم و معمولا راجع به یک علم هویت معرفتی رو در فلسفه علم رو به کار میبریم که به شش تا مسئله ذیل اون عنوان ذیل این عنوان میپردازیم. اما گفتیم که هر مسئله خود علم وارست، دانش وارست، علیم است. به این اعتبار پرسش هایی رو که راجع به یک علم تمام میتوان مطرح کرد، راجع به مسائل اون علم هم نوعاً و اکثر اون پرسش ها رو میشود مطرح کرد و باید پاسخ داد. یکی از اونها همین مسئله هویت معرفتی است. ذیل این عنوان یکی از پرسش‌های اساسی که جواب میدیم این است که این مسئله دارای چه ماهیتی است، دارای چه هویتی است از نظر طبق بندی مسائل. اینکه آیا این مسئله که مطرح می‌شود جز مبادی اون علم است یا از مسائل اون علم است. اگر از مبادی است جزء کدام دسته از مبادی است، اگر از مسائل است جزء کدام دسته از مسائل است. ما در این بخش بحث تفصیلی مبسوطی کردیم راجع به طبق بندی مبادی علم اصول و مسائل علم اصول در اون سلسله بحث‌های فلسفه اصول البته که الانم دلیل که فترتی در سلسله بحث‌های فلسفه اصول پیش آمد، ما این مدت بیش از حدود 20 ماهی بیش از 20 شاید نزدیک 2 ماهی این ببخشید 2 سالی اون درس رو تعطیل کردیم و بعد شروع شد، در چه شاید 3 سال بحث مسئله اصولی اونجا طول کشیده و الان هم ادامه داره و شاید تا بهار سال 94 هم ادامه پیدا کنه و بعد دیگه از اون بحث اونجا عبور کنیم. قرار این است که ما اونجا مبادی رو و مسائل اصول رو بسیار تفصیل دادیم، یعنی گرچه اونجا جلسه درسی روزانه نیست، هفتگیست، اما به هر حال چند سال راجع به تعریف و طبق بندی مبادی و آرا بررسی آراء اصولیون در مسئله مبادی و نقد اونها، بعد بحث مسئله شناسی و بعد طبق بندی مسائل مطرح شد. اونجا ما گفتیم که مبادی چند دستن، مبادی علم اصول و همطوری که مبادی کل علم، هر علم چند دست است، مسائل هم همینطور. لذا بعد به هر مسئله که می‌رسیم به اجمال راجع به اون از حیث هویت معرفتی که یکی از پرسش‌های مطرح این است که این مسئله آیا از جمله مبادی است یا از مسائل، بحث می‌کنیم. راجع به مسئله صحیح و عام هم همین سوال رو اول بحث طرح کردیم، پرسیدیم که آیا این مسئله از مبادی علم اصول است یا از مسائل. از هر یک از اینها قلم داد بشود، از کدام دسته از این مبادی یا احیانا مسائل است. و سوال سوم این که این مسئله چه کاربردی داره و چه ثمراتی برش مترتبه. این سوال که آیا این مسئله از مبادی است یا از مسائل، سوال بسیار مهمی است، چون دانش و اصول کنونی آمیخته است مبادی و مسائل در اون کاملا بفهمید چجا هست آمیخته است و تفکیکش هم کار آسان و سهلی نیست. بسیاری از عوازم چون قصدی رو کردن ولی توفیق کامل به دست نیوردن، از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که اول متن جامعه اصولی شیعی که در دسترس هست رو ایشون تدوین کرده، در آغاز کتاب گفته من میخوام این کار رو بکنم، مبادی رو از مسائل جدا کنم، دیگران این کار رو نکردن و به طور کامل این اتفاق نیفتاده در کتاب ایشون. و بعد از ایشون هم خیلی ها چون این تصمیم میگرفتن، ظاهرا کار خطرناکی هست. مرحوم محقق اصفهانی اون الاصول على النهج الحديث رو انجام دادن که تقریبا منطقا خوب پیش رفتن که مبادی رو از مسائل تفکیک کنن، ولی خب اجل مهلت نداد و اثر ناقص بود. مرحوم شیخ بهایی قبل از ایشون این کار رو انجام داد در زبده. مرحوم علامه شعرانی بعد از اون که اون تعلیق و شرحشون رو بر کفایی نوشتن، سه جلدی و چاپ نشده، بعد یک جلدی نوشتن به عنوان مبادی المدخل الاحد بالمنحل که خب که ما بیش این کار رو کردم. این بحث خیلی بحث مهمی است که ما بفهمیم یک مسئله هویت معرفتیش چیست. اونجا ما وعده کردیم که این بحث رو بعداً تکمیل میکنیم، الان موعد اون وعده فرا رسیده. این است که یک سوالی معمولا میشه یک بار به همین صورت که این مسئله آیا از مبادی است یا از مسائل، و با این تعبیر قاعدتا باید اول مورد بحث قرار بگیره. یه سوال دیگر این است که خب ثمره بحث چیه که ما داریم الان بحث میکنیم، بعد ذیل بحث از ثمره بحث از صحیح و اعم این مطلب طرح می شود که خب این ثمرات که شما میگید ثمرات اصولی است یا نه، و وقتی میخوان بگن این ثمرات و نتایجی که شما دارید تصویر میکنید آیا اصولی است یا نه، گاهی بر میگردن و سوال میکنن اصلا خود بحث صحیح و عام اصولیه یا مسئله اصولی است یا جز مبادی علم اصول است. اینو طرح میکنن، ما طبعا باید این رو طرح میکردیم و مورد بحث قرار میدادیم. یکی از اشکالاتی هم که گاه برای این ثمرات میگیرند، ذیل تقریبا دو ثمره اصلی این ثمری که الان ما داریم بحث میکنیم و ثمری دیگر بحث اشتغال و براءت تر خواهد شد، زیل این دوتا ثمری مهم تر میکنن، گاه تشکیک میکنن در اصولی بودن ثمره، یا یعنی اصلا این بحث به درد اصول میخوره، یا این مثل مبادی فقه یا احیانا از مبادی اصول، نه از مسائل علم اصول که کاربرد استنباطی داشته باشه. افراد مختلف این رو طرح کردن. ما چون به هر حال مراجعه میکنیم به آراء استاد بزرگوارمون آیت الله سبحانی، گاهی بعضی مطالب رو از لسان ایشون نقل میکنیم، ولی به این معنی است که ایشون مبدع و مبدع طرح بحث هستن، هرچند که گاهی چنین است. ایشون فرمودن که این که یکی از ایشون بعضی اشکالات که دیگران طرح کردن رو طرح کردند و جواب دادن، که در این جهت خب ما به اصطلاح همراهیشون بودیم. بعد ایشون گفتن دو تا اشکال وارده که اونو جواب نداره. یکی از اون اشکالی بود که جلسه قبل طرح کردیم و جواب دادیم، عرض کردیم که این اشکالی که شما طرح فرمودید سه تا جواب داره که جلسه پیش عرض کردیم. اشکال دومی که طرح میکنن میگن جواب ندارد، همین است که این مسئله اصولی نیست، این مسئله از مبادی علم اصول است، یا احیانا شبیه به مبادی فقه است نه مسائل علم اصول. این هم اشکال دومی است که ایشون مطرح میفرمان و میگویند که این دوتا اشکال جواب نداره، اون اشکالات قبلی رو جواب میدن و میگن اونو پاسخ داره، که ما اشکال اولشون رو جلسه پیش پاسخ دادیم. اشکال دومی که طرح میکنن این است، عبارتشون انما ذکر لیس بثمرت اصولیه لأن الثمرة الأصولية متقع كبرى في عملية الاستنباط وأما المقام فإن غايته كشف وجود الإطلاق على القول بالأعم ودونه على الصحيح وهذا أشبه بمبادئ المسائل الفقهية فالقول بوجود الإطلاق على الأعم دون الصحيح كالقول بوجود الخبر في موضوع دون موضوع فلا يعد ثمره لمساله اصوليه. شو میفرمون که این ثمره اصولیه نیست و به مبادی مسائل فقهی نزدیکتره، حتی از نوع مبادی مسائل اصولیه هم نیست. این اشکال رو ایشون مطرح میفرمون. دلیلش هم این است، میفرمون که ببینید، شما وقتی میگید که بنابر اعمی میتوان به اطلاق تمسک کرد، در واقع معنیش اینه که میگید وقتی شما قائل باشید به اینکه این الفاظ وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد، کشف میکنید که پس بنابر این یک اطلاقی اینجا شکل میگیرد و یک اطلاقی وجود دارد، یک مسمایی هست، و وقتی این لفظ در متن کتاب و سنت میاد ما به اون مسما میتونیم تمسک کنیم، یه مسمای اعم از صحیح و فاسد وجود داره. اگر میگفتید صحیح، باید جواب میدادید که اون وقت صحیح با کدوم اجزا، چون وقتی اعم از صحیح و فاسد یعنی فاسد هم واقع شد صلات اطلاق میشود، حالا میخواد اجزایش هر چند تا باشه، نمیدونیم هم چند تاست، حد اکثر اینست که با اطمینان میدونیم در فاسد حتی استعمال شده دیگه، بالاتر از این که نیست. پس یک مسمایی و یک حداقلی وجود داره که میشود به او گفت صلات. ایشون میفرمان که ما در بنابر نظر اعمی حد اکثر به این میرسیم که یه اطلاق و ما اینجا وجود داره، اینو بهش میرسیم، اما اینکه اطلاق و مایی وجود داره میشه مسئله اصولیه. اطلاق وجود داره اینجا، مانند اینکه شما بگید که در این مسئله یه خبر هم داریم، یه خبر واحدی وجود داره. کشف این که خبر واحدی وجود داره تو کتاب وسائل، این میشه مسئله اصولیه. شما میگن نظیر اینه، انگار که شما مطلع هستید که یه خبر واحدی در خصوص این فرع فقهی وجود داره. این اطلاع و علم به این مطلب که مسئله اصولیه که نیست، که این موضوع شبیه این است. و در واقع میفرمان مسئله اصولیه آن است که به یک گزاره‌ای منتهی بشود که اون گزاره کبرای قیاس استنباطی قرار بگیره، این میشه مسئله اصولیه، و الا مطلب مسئله اصولیه نخواهد بود. و بعد خب تنزل هم میدن، میگن این اصلا از مبادیه، اونم نه از مبادی مسائل اصولیه که باز یه پیوندی با علم اصول داشته باشه، از مبادی مسائل فقهی است. ما عرض میکنیم که حالا ما به تعبیر دیگری هم همین فرمایششون خودمون تقریر کردیم و عرض کردیم و به عبارتون اخرى این نتیجه البحث عن هذه الثمره هی انه على القول بالصحيح تتحقق صغرى قاعده الاشتغال. شما یه صغرای قاعده اشتغال اینجا پیدا میکنید در حالی که مسئله شما در علم اصول تولید کبراست. و على القول بالعن تتحقق صغرى قاعده البراءه، مثلا بنابر اون ثمره دومی که هنوز بحث نکردیم. خب تازه این قاعده صغرایی برای قاعده برات درست کنیم، تازه باید وقت بریم سراغ این که در اقل و اکثر ارتباطی این نظر ما چه خواهد شد. و نهایتا اینا مسئله اصولی نیستند. ما عرض کردیم که اولا این که بگیم این مسئله چه ارتباطی به علم اصول دارد یه مسئله است، باید آیا در علم اصول باید مورد بحث قرار بگیرد یا قرار نگیرد، آیا در مجموع اثری در فرایند عملیات استنباط بران مترتب هست یا نیست ولو با واسطه. مسئله اصولی آن است که بلا واسطه کاربرد استنباطی داشته باشه، به تعبیر شما بشه کبرای قیاس استنباطی. ما میگیم که آیا اصولاً این مسئله هیچ گونه کاربرد استنباطی نداره؟ یه وقت میگیم اصلا کاربرد استنباطی به هیچ وجه نداره، یه وقت هست که میگیم که کاربرد استنباطی دارد ولی با واسطه و یا به زمیمه، به این صورت به اصطلاح کاربرد استنباطی داره. و بعد شما بفرمید که این قبیل مسائل باید از علم اصول بیرون بره و بفرمید جز مبادی اصولی است، جز مبادی فقهی است، اینا باید از علم اصول خارج شن. اول عرض ما این است که اینو در عمل ملتزمید بهش و آیا در طول تاریخ علم اصول اصولیون ما و فقهای ما بر این ملتزم بودن؟ این که در عمل چنین نیست. در عمل اگر بنا باشد مثلا مبادی علم اصول از علم اصول خارج بشود، از اصول چندان چیزی واقعی نمیمونه، یا من تخمینا عرض میکنم شاید 50% مباحثی که در علم اصول مطرح میشود جز مبادی علم اصول هستند و بعضی مشترک بینه اصول و فقه با جز مبادی فقهیه و مبادی اصولی هستن، مثل مبادی احکامی هم مبدأ علم فقه هن هم مبدأ علم اصول هستن، مثل بحثی که سال گذشته راجع به خطابات قانونی ما طرح کردیم، گفتیم این هم مبنای فقه هست هم مبنای اصول، هم در اصول ازش قواعد روش شناختی استنباط میکنیم استیاد میکنیم، هم در فقه مبنا اتخاذ میکنیم برای استنباط و افتاء. اگه بناش این بحثا رو ما از علم اصول کلن خارج بکنیم، 50% دانش اصول از اصول جدا میشه. خب بگید چه اشکالی داره؟ اگر مسئله اصولی نیست ما یه دانش رو بخوایم منقح کنیم چه عیبی داری همچکاری بکنیم؟ بگیم قبوله، ما منگیزه کافی بر این قضیه داریم، من خودم به شدت به این قضیه معتقدم و به همین اساس خوب در 14 سال دیماری موزون به قصه میکیم فلسفه اصول رو داریم کار میکنیم، برای اینکه معتقدیم باید اون چه از جنس مبادی است در صورت امکان از دانش خارج شه و دانش مشتمل بر مسائل باید باشد. این حرف درست، منتها این مطلب که همه مبادی رو از علم اصول میتوان خارج کرد و از هر دانش دیگری، این حرف حرفای قابل قبولی نیست، چون یک نزاعی که وجود داره که آیا مبادی در زمره دانش هست یا نیست. خب یه نظر هست که علم اصلا مشتمل بر سه مسئله است: موضوع، مبادی، مسائل. یه نظر حاد در مقابل این نظر وجود داره که نخیر، دانش فقط باید مشتمل بر مسائل باشد، مبادی باید خارج از اون دانش مطرح شود. منجی رأی بینابینی یا تفصیلی داریم، آمدیم گفتیم مبادی بر چند دسته تقسیم میشن. از جمله تقسیمات این است که مبادی رو به مبادی ممتزجه و غیر ممتزجه ما تقسیم میتونیم بکنیم. مبادی ممتزجه اون دسته از مبادی هستند که یا به لحاظ معرفت شناختی یا به لحاظ روش شناختی یا به حیث دیگری نمیشود اونها رو از علم خارج کرد. اصلا شما رو از اونها رو تو علم مطرح نکنید، مسائل نمیتونید مطرح کنید. به حساب این که در یه دانش دیگه مبادی باید بحث میشد و احیانا بحث هم شده است، کفایت نمیکنه شما بیایید در دانش دیگر که مشتمل بر مسائل فقط مسائل مطرح کنید. این عملی نیست. به لحاظ معرفت شناختی بعضی از مسائل آنچنانند، بعضی مطالب، یا به لحاظ روش شناختی آنچنانند که نمیشه تفکیک کرد، یا به دلیل دیگری که در جای خودش ما این حالت توضیح دادیم. و این دست از مبادی رو اسمش گذاشته مبادی ممتزجه که ممتزجن با مسائل، نمیشه اینا رو تفکیک کرد، از دانش خارج کرد. به نتیجه ما میخوایم عرض کنیم که این که شما میفرمید اینا احیانا مسئله نیستند، ما میگیم علا فرض که مسئله نباشند و در زمین مبادی باشند، مگر بناست که هر آن چیزی که جز مبادی شد از دانش کلا خارج شد؟ ما اینو قبول نداریم. این اشکال اول. اولا یوجد هناك كثير مما يبحث عنه في علم الاصول على الرغم من انه لا يعد من مسائله بمعناها الاخص، مسائل معنی خاصش البته دیگه، ولكنه يطرح فيه لاجل فائده تترتب عليه في عمليه الاستنباط ولو بوسائط عديده ولو بني على اخراج امثاله عنه للزم خروج الاكثر او القريب من، بل توجد هناك مبادع كثيره لا يمكن اخراجها عنه بلحاظ ضروره منهجويه او معرفويه او غيرهما ونسميها بالمبادئ الممتزجه. این یک مسئله که به فرض که شما بفهمید اینا مسائل علم اصول نیستن، خب به چه چیزی میخواد دست پیدا کنی؟ ما میگیم از مسائل نیستن و از مبادی ممتزجن و مبادی ممتزجه در علم اصول باید مطرح بشه و بحث بشه. اشکال شما به جایی بر نمیخوره، اینا جای خودشون رو دارن و باید به اصطلاح مورد بحث قرار بگیرن. این اول. ثانیاً این مطلبی که مشهور شده از مرحوم آسیا گرفته شد و به نام مرحوم میرزای نائینی تموم شد و بعد از میرزای نائینی هم اکثرا تلقی به قبول کردند که مسئله اصولی آن است که کبرای قیاس استنباطی قرار بگیرد، این حرف ما قبول نداریم. با کمال جسارت و وقاحت ما یه طلبی بیان بگیم و حرفایی که بزرگان گفتن قبول نداریم. این مطلب به نام مرحوم میرزای نائینی معروف شده، ولی خب نوعاً پذیرفتن پس از ایشون، و ایشون البته از مرحوم آزیا گرفته، از مقالات ایشون اول باری که کسی طرح کرده مقالات الاصول آزیاست. این که بگیم مسئله اصولی آن است که الا ولابد کبرای قیاس استنباطی قرار بگیرند، ولی مسئله اصولی نیست، چون این حرفی حرف دقیق و تمام نیست. ما باز عرض میکنیم در همون بحث مثلا نظریه طول مسئله و مثلا مسائل پژوهی فلسفه اصول، اونجا ما 19 تا رأی از بد و اصول تا ما آثرین اووردیم، یکی که نقد کردیم، یکی از آرا همینه، اون که مسئله اصولی اونیست که کبرای قیاس استنباطی قرار میگیره. اون رو به تفصیل اونجا بحث شده و مخصوصا این نظر رو که کما بیش قریب شده به اینکه یک نظری مشهور و معاصرین قلم داد بشه، ما از کردیم اشکالات زیادی وارده، چون اینکه میگیم چه چیزی مسئله اصولی هست و چه چیزی نیست، این به معنی تعریف مسئله اصولی است، پس باید شرایط تعریف رو دارا باشه، مثل یک تعریف باید جامع مانع باشه، ولی هم به لحاظ جامعیت اشکال برش وارده هم به لحاظ مانعیت. اینکه بگیم کبرای قیاس استنباطی است، بسیار بحثا در علم اصول مطرح میشه که کبرا نیست، و از جمله مرحوم آقای مظفر شاگرد میرزا از اولین کسانی است که اشکال بر این گرفته، گفته چه لزومی داره ما اصرار کنیم که هر مطلبی که در اصول مطرح میشه باید به صورت کبرای قیاس استنباطی قرار بگیره. حالا ایشون تنزل کرده گفته میتواند صغرا هم باشد. ما عرض بکنیم که حتی اگر صغرا یا کبرا یا صغرا یا سیستماتی هم قرار نگیرد، باز میتواند مسئله اصولی باشد. بسیار بحث ما داریم که از این جنس نیست. ولی حالا بنا به نظر مرحوم آقای مظفر هم بخوایم نقد بر این مطلب وارد کنیم، میگیم که ایشون میگویند که اگر صغرا قیاس هم بود اشکال نداره. شما میگید که این مثلا میشود صغرا، اشکال نداره، خیلی خوب صغرا باشد، صغرای قیاس باشد، باز میشه مسئله اصولیه. این حصر در این نه درست نیست، از اون جهت که نه جامع است نه مانع، نه جامع به اعتبار این که خیلی از مباحث هست که کبرای قیاس نیستند و اونا مسئله اصولی هستند و در طول تاریخ علم اصول از اونا بحث شده، و نه مانع است، برای اینکه پاره‌ای از مسائل می توانند در علوم دیگه هم مطرح شده باشند ولی در مقام استنباط مثل کبرا مورد استفاده قرار بگیرند. کی گفته است که همه کبرایات استنباطی رو اصول تولید میکنه؟ به لحاظ جامع مانع بودن هم شبهه برش وارده که ما اینا رو حال تکرار نمی کنیم، ولی اونجا شواهدی هم ذکر کردیم. خود همین مسئله از جمله شواهد نقض همین مدعاست. در واقع به جای اینکه ما بیایم بگیم که بر این تعبیر بزرگی مثل آزیار رحمت الله علیه و بر اون میزای نائینی تکیه کنیم، بیایم بگیم این نشون میده که فرمایش شما اشکال داره، این مسئله اصولی است، به نحوی از آنها کاربرد استنباطی دارد ولو به مسئله صغرا. بالاخره این صغرای یک قاعده کلی و یک کبراست. اون کبرا حجت و ظهور، حجت زور کبراست. این که این عبارت در کتاب و سنت به اطلاقش تمسک میکنیم و مطلق میشود، این میشه صغرای اون کبرا، و کنار هم که قرار میگیرن میتونیم ما فرع فقهی استنباط کنیم. پس این میتواند صغرا قلمداد شود و صغرا بودن او را از مسئله اصولی بودن خارج نمیکنه. پس اشکال دوم این که ثانیاً لا دلیل لحصر المسئله الاصولیه به ما یقع کبرا قیاس استنباطیاً فحسب، فلو کان کذالک لکان علیهم ان یخرجو عنه جمعاً غفیراً من اهم مباحث دارج بحثوه فی مثل الاوامر و النواهی. اوامر و نواهی صغرای کبرای کلی هن. کبرای حجیت ظهور میگیم امر دال بر مثلا وجوب است، بعد از اون برم میگیم که آقا ظاهر حجت، همین دلالت حجته، بعد فرع استنباط میکنیم. این حتی بحث اوامر نواهی هم به حیثی صغرا تولید میکنن نه کبرا، و کبرا اون حجت ظهوره، حجت ظهوری که در اصول کمترم بحث میکنیم، به طور اینکه میگیم اغلا اینو قبول دارن، همه اغلا پذیرفتن دیگه، ما دیگه چرا بحث کنیم؟ کبرا رو کم بحث میکنیم. در علم اصول اتفاقا اگر بریم دقت کنیم میبینیم صغرایات بیشتر بحث شدن تا کبرایات، یا اگر بیشتر بحث نشدن از صغرایات کم بحث نمی شود، و بعضی از مطالب و مسائل صغرایات قیاسات استنباطی هستند که مورد بحثن در دانش اصول. و بسیاریش اینجوره، بله همینطوره، بسیاری صغرا تولید میکنه. حالا بعضی از اینها، حالا ما اینجا بعضی از زوایا رو نمیخوایم وارد شیم، بعضی از اینا مثلا همین مثالی که اوامر و نواهی میزنیم ممکنه بگیم که کبرویت نسبی است، یعنی اوامر و بحث از اوامر و نواهی مثلا دلالت بر وجوب، دلالت امن بر وجوب یک صغراست در قیاس با حجیت ظهور، اما یک کبراست در قیاس با اون دلیلی که ما داریم، آیه ای روایتی داریم توش امر آمده، این یه صغراست. بعد میگیم یه کبرا داریم که هر امری داله بر وجوب است، در نتیجه دلالت ان بر وجوب به حیثی صغراست وقتی به قاعده حجت ظهور قیاس میکنیم، به حیثی کبراست اونجایی که میگیم آقا این آیه و این روایت درش امر آمده و دلالت بر وجوب داره، این میشه مورد و صغرا. بعد میگیم یه کبرا داریم که هر آن چیزی که داله بر وجوبه، مثلا چون هر امری داله بر وجوبه، یعنی به حیثی ممکنه که به اصطلاح حالت کبروی هم بشه تصویر کرد، ولی به هر حال مسلم این است که به عنوان صغرا هم قابلیت تصویر داره. فإن مباحثها ليست ككبريات للقياسة الاستنباطية بل هي تعد من صغريات وجهة الظهور فالمناط منتقد من جهة عدم الجامعية. اشکال سومی که بر فرمایش ایشون وارد میشه این است که اولا عرض میکنیم خود شما مسئله اصولی رو اینجور تعریف نفرمودید و بعدم ما هم مسئله اصولی رو این نمیدانیم. خود شما تعریف که از مسئله اصولی دارید اینه ان کل قاعده فی الجمله تعریف خوبی است نسبت به خیلی از تعاریف این تعریف خوبی است. ان كل قاعده تكون ممحده لتشخيص الاحكام والوظائف الكليه للمكلفين فهي مساله اصوليه. پس دیگه صغرا بودن کبرا بودن شرطش نیست، همینقدر که ممحده برای تشخیص احکام و تکالیف باشد کافی است. حتی اصول عملیه هم شامل میشه، چون اصول عملیه هم ما را از بلا تکلیفی خارج میکنه و تکلیف ما رو روشن میکنه به اصطلاح. سواء اکان لهذه القواعد موضوع واحد او املا و سواء اکان البحث عن عوارض الادله الاربعه او تعینات الحجه املا. این همه تعریض به آرای دیگران. بل یکفی کون القاعده ممهده لتشخیص الوظائف الکلیه. خب عرض میکنیم که خب بالاخره شما وقتی بپذیرید که اگر قائل به صحیح بودید نمیتوانید به اطلاق تمسک کنید، اگر اعمی بودید میتونید به اطلاق تمسک کنید، این آیا در مقام استنباط به کار نمیاد؟ شما با یک لفظی مثلا لفظ صلات مواجه شدید و اگر اعمی بودید اونجا تکلیفتون روشن نمیشه که بگید خیلی خوب این صلات دیگه اطلاق دارد، به اطلاقش تمسک میکنیم. در این آیه در این روایت کلمه صلات آمده است، ما میگیم احیانا اعم مستعیق فاسد است. پس بنابراین اگر نذر کردید فرض بفرمید نذرتون منعقد است، نذر کردید که به یک کسی که صلات نماز میخواند پولی بدید، حالا این داره میخونه دیگه، حالا فاسد هم که باشه باید پولو بدید. خب تکلیفتون روشن میشه دیگه، شما استنباطی میکنید از عهده تکلیف برمیایید. پس کاربرد استنباطی میتونه داشته باشه طبق تعبیر خود شما و شما شرط نکردید که لزوماً کبرای قیاس استنباطی باشد. اینو در اشکال دارید اینو میگید، ولی خودتون مسئله اصولیه رو در ارشاد العقول طور دیگه‌ای تعریف فرمودید. علاوه بر این که به هر حال ما تعبیر دیگری و تعریف دیگری از مسئله اصولیه داریم با توجه به نقدی که مجموعه تعابیر وارد در تعریف مسئله اصولیه داشتیم، اون به اصطلاح تعریف و تعبیر رو ارائه میکنیم که بر اون اساس کار سهلتر هم میشه. و البحث عن وضع الفاظ العبادات علی الصحیحه او الاعم منها و الفاسده تنتهی الى تولید القواعد المنهجیه التي تؤدي الى تشخیص وظائف العباد الکلیه. بل المسائل الاصولیه کما مر منا هی تعریف ما اینه وحدات منهجیه يمكن ان تقع في طريق تعيين تكاليف المكلفين او تعد كضوابط منهجيه لتصنيع تلك الوحدات واستعمالها لتحصيل انقيادهم تجاه المولى الحكيم بالمباشره او بادنى الوسائط. والحق ان النتائج مبحث الصحيح والام تمتلك تلك الاوصاف بلا ريب. بنظر ما این اوصافی که ما در تعریف گفتیم و یا نه حتی در تعریف آیت الله سبحانی به نظر میسه که در مبحث و گزاره‌ها و قضایایی که در مبحث صحیح و عام مطرحه شامل هست و این اوصاف در اینها هم وجود داره. به نتیجه ما میخواییم عرض بکنیم که ثمره اول که امکان تمسک به اطلاق اگر اعمی بودیم و عدم امکان آن اگر صحیحی بودیم در واقع بر این به اصطلاح این بحث مترتبه و این مسئله کاربرد اصولی نیز داره و این اشکال هم وارد نیست. به این ترتیب ما 5 تا اشکالی که وارد کرده بودن بر اون به اصطلاح نتیجه و ثمره اولا پاسخ دادیم. حالا بریم به ثمره ثانیه و ثالثه و احیانا رابع اگر فرصت شد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.